هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لؤلؤ و مرجان حدیثی از ام المؤمنین عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است.
خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
باید جناب بخاری و مسلم از زبان ام المؤمنین عایشه خداوند و رسول صلی الله علیه و سلم توهین میکنه.
حضرت رسول فرار کرد دیگه، اگر اینطور باشه
پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم در جهنم است.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، با برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. طبق روال که این برنامه در هفته چند قسمتش تقدیم حضورتون میشه و در این برنامه و این قسمت خواهیم پرداخت به یکی از ادعاهای دروغین وهابیت پیرامون قرآن کریم و یکی از مسائل فقهی که ریشه اون در قرآن کریم هست و بعد در سنت نبوی، و میخوایم ببینیم چه ادعای باطل و دروغی رو در مورد قرآن کریم مطرح کردن و حتی اینها هیچ ابایی ندارن که به قرآن کریم هم دروغ ببندن و به دنبال تحریف معنوی آیات قرآن کریم باشن. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم و در خدمتون خواهم بود.
در اسلام چیزی به نام ازدواج موقت وجود نداره، اما میاد ارزش اجتماعی و اخلاقی قابل افتخار ازدواج در هر جامعه سالم و در هر جامعه مسلمانی رو تغییر میده و زنا رو مقدس میکنه، فاحشه‌گری رو مقدس میکنه، مستوجب اجر و ثواب میدونه تحت عنوان تشکیل خانواده موقت و کشوندن نوامیس شیعه به بستر حرامش تحت عنوان صیغه و ازدواج موقت. پناه بر الله.
همونطور که ملاحظه فرمودید در مورد آیه از قرآن کریم که پیرامون نکاح متعه نازل شده، به تصریح و اتفاق مفسران و علمای شیعه و اهل سنت، همه در واقع تصریح کردن، اکثریت علما، که آیه ای از قرآن کریم، حالا مشهور به آیه نکاح متعه، آیه ازدواج موقت یا اسامی دیگری که در مورد این آیه به کار رفته، همه متفق القول گفتن از علمای بزرگ که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است و ثابت میکند این نکاح مشروعیت داره. حالا بعدن بله اختلافی ایجاد شد که بعضی میگن از مخالفان شیعه نکاح متعه آیه ای که در موردش نازل شد نسخ شد و رسول خدا نهی کرد، اما شیعیان و در کنارش بسیاری از علما و فقهای اهل سنت در طول تاریخ گفتن که نه، نسخ نشد و نکاح متعه مشروعیتش باقی هست. خب این یک مسئله هست که ثابته که اصل نکاح متعه قرآنی است، آیه قرآنی در موردش نازل شده. اما دیدیم وهابی ها چگونه حتی در مورد قرآن کریم سعی میکنن کلام خدا رو تحریف کنن و از کلام خدا هم فرار بکنن و بگریزند، به همین صراحتی که در کلیپ دیدید. خب سوالی مطرح شد که در قرآن کریم آیه ای آمده در مورد نکاح متعه، بعد یک لفظی رو بهش استدلال کردن، لفظ استمتعتم با مصدر استمتاع، گفتن خب در جای دیگه قرآن کریم اومده و هیچ ربطی به ازدواج نداره. خب ملاحظه بفرمایید، در قرآن کریم آیه ای هست در سوره مبارکه نساء جزء پنجم قرآن کریم صفحه 82، این آیه، آیه 24 از سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخش مورد نظر میگه فمستمتعتم بهی منهن، که این ضمیر هنه برمیگرده به نساء که در ابتدای آیه اومده. یعنی خداوند میفرماید زمانی که شما استمتاع کردید به زنان، یعنی ببینید اینجا استمتاع به زنان مطرح هست، استمتاع یعنی طلب لذت کردن، طلب تمتع کردن، خود کلمه استمتاع معناش این هست، وقتی در کنارش زنان بیاد یعنی بحث‌های مربوط به ازدواج و نزدیکی و نکاح مطرح میشه. یعنی کلمه استمتاع بسته به این که با چه کلمه ای به کار برده بشود معنا پیدا میکنه. حالا ببینید اونها به چی استدلال کرد این وهابی مدعی؟ به این آیه در این سوره مبارکه سوره احقاف آیه 20. خب در بخشی از آیه اومده واستمتعتم بها، که اینجا ضمیره ها برمیگرده به کلمه دنیا که قبل از اون اومده. یعنی خداوند میفرماید که استمتاع کردید، لذت بردید از دنیا و از زندگی دنیا. خب اینجا اصلا ربطی به زنان و نکاح نداره، طبیعیه که لفظ استمتاع اینجا هیچ ارتباطی به نکاح موقت یا کلا نکاح و اینها نداشته باشه. اینها چه بازی هایی هست که شما وهابی ها در شبکهاتون راه میاندازید؟ اگر شما واقعا جرأت بحث علمی دارید در مورد همون آیه بحث بکنید. نظرات علما و فقهای بزرگ اهل سنت از صحابه، تابعین و بعد از اونها رو در مورد آیه بیارید و در موردش توضیح بدید. و الا یک کلمه در قرآن جاهای مختلفی به کار میره، ممکنه معانی متفاوت داشته باشه. این که یک مسئله طبیعی هست که بعد ما بگیم این کلمه در جای دیگه ای اومده، هیچ ربطی به نکاح نداره، پس کلا نکاح موقت در قرآن کریم نیست. و این نوع عمل کرد نسبت به قرآن در احادیث معتبر رسول خدا معادل کفر دانسته شده. کسی قرآن رو اینطور باهاش بازی قرار بازی بکنه و قرآن رو یعنی بازیچه قرار بده، کاری که همین وهابی ها میکنن. خب آیه صریح قرآن کریم، ملاحظه بفرمایید، آیه 24 سوره مبارکه نساء بخشیش میگه فمستمتعتم بهی منهن، در مورد زنان. خب اینجا بحث نکاح مطرح میشه. میخواییم ببینیم بزرگان مخالفان شیعه از صحابه و بعد از اونها از علمای مخالفین شیعه، از فقهای مخالفین شیعه در مورد این آیه مبارکه چه نظری داشتن، چی گفتن در مورد این آیه، گفتن مثلا در مورد چی نازل شده که این شبکه های وهابی فراری هستن ازش که توضیح بدن. خب نمونه اول از تفاسیر معتبر مخالفان شیعه، کتاب تفسیر قرطبی از آقای قرطبی مشهور مفسر قرآن، جلد ششم از چاپ الرساله، در صفحه مورد نظر صفحه 215 در مورد همین آیه 24 سوره نساء میگه وقال الجمهور، جمهور یعنی جمهور علما، اغلب علمای اهل سنت در مورد این آیه گفتن که المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام، منظور از این آیه نکاح متعی هست که در صدر اسلام بوده. و قرأ ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابن عباس و ابی، ابی ابن کعب و ابن جبیر، ابن جبیر سعید ابن جبیر تابعی، دو نفر از صحابه و یک نفر از تابعین به تصریح آقای قرطبی این آیه رو وقتی میخوندن چجوری میخوندن؟ فما استمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى، زمانی که از زنان لذت بردید، نکاح کردید، الى اجل مسمى، تا یک در واقع مدت معینی، یعنی نکاح موقت، ازدواج موقت، ازدواج مدتدار، نکاح متعه. دو نفر از صحابه آیه قرآن رو و یک نفر از تابعین اینطوری میخوندن از باب تفسیرش، نه اینکه اصل آیه اینطور بوده باشه، چون بسیاری از اوقات آیاتی از قرآن کریم که نازل میشد خود خداوند از باب وحی غیر قرآنی در کنارش تفسیرش رو هم نازل میکرد، پیامبر اون تفسیر رو هم در کنار آیه مطرح میکردن و ابلاغ میکردن، بسیاری از صحابه که کاتب قرآن بودن اون تفسیر رو هم کنار آیه یادداشت میکردن و وقتی میخواستن آیه رو ابلاغ کنن به دیگران از مردم و مسلمانها، این تفسیر رو هم کنار قرائتشون میآوردن. این از این باب هست، یعنی ابن عباس صحابی که مخالفان شیعه و عموم اهل سنت او رو از بزرگترین مفسران قرآن میدونن، ابی ابن کعبی که خود پیامبر طبق احادیث اهل سنت دستور داد قرآن رو از چند نفر بگیرید، یکیش ابی ابن کعب صحابی است. یعنی ما طبق اگر مبانی اهل سنت بخوایم پیش بریم، ملزم هستیم به قبول این قرائت ابی ابن کعب، چون پیامبر دستور داد قرآن رو از چند نفر از صحابه بگیرید، یکیش ابی ابن کعب هست. ابی ابن کعب میگه این آیه در مورد نکاح موقت هست و سعید ابن جبیر تابعی اینها میگفتن الا اجلن، این آیه داره نکاح موقت رو در واقع در موردش توضیح میده. بعد میگه خود آقای قرطبی میگه ثم نهى عنها النبی، آقای قرطبی میگه بعدن ازدواج موقت رو پیامبر ازش نهی کرد، که حالا محل بحث ما در این برنامه این نیست که آیا بعدن نکاح موقت تحریم شد یا نشد، اون بحثش جداست، ما میخوایم فعلا در این مورد بحث بکنیم که آیا قرآن کریم آیه ای دارد که در اثبات نکاح موقت نازل شده باشد، چون محل بحث ما اینه. دیدیم در شبکه‌های وهابی به دروغ گفتن، اصلا همچین چیزی نیست، اگر هم علما گفته باشن اشتباه کردن. خب این علما چه کسانی هستن؟ چند نفرشون از بزرگان صحابه هن. طبق مبنای سلفی ها و وهابی ها در تفسیر قرآن، ما باید به فهم سلف قرآن رو بفهمیم، نه به فهم خودمون. این یک نکته کلیدی هست. این هایی که ادعا دارن ما سلفی هستیم، تابع سلف صالحین، خودشون در مبانی تفسیر قرآن و ضوابط تفسیر قرآن میگن ما اگر یک فهمی از آیه از قرآن کریم داشته باشیم و سلف یعنی صحابه، تابعین و ادعی بعد از اونها فهم دیگری از قرآن داشته باشن، ما ملزم هستیم فهم خودمون رو کلن باید بگذاریم کنار، فقط با فهم اونها قرآن رو بفهمیم و تفسیر بکنیم. خب فهم سلف مورد قبول شما از آیه قرآن کریم، آیه 24 سوره نساء، این هست که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است، فلذا شما حق ندارید بگید خطا کردن، حق ندارید اصلا، چون باید به فهم سلف قرآن رو تفسیر کنید و بفهمید. سلف عبدالله ابن عباس، عبی ابن کعب، سعید ابن جبیر، اینها میگن این آیه در مورد نکاح موقت هست. حالا این که بعدن تحریم شد یا نشد میشه بحث ثانویه، بحث اولیه اثبات نزول آیه قرآن کریم در مشروعیت نکاح متعه هست. خب این یک مورد از تفسیر آقای قرطبی. میگه جمهور علمای اهل سنت معتقدن این آیه در مورد نکاح متعه نازل شد. نمونه بعدی در کتاب الناسخ والمنسوخ از آقای ابن سلامه، عالم مشهور اهل سنت از علمای قرن پنجم، با تحقیق دو محقق و عالم وهابی، چاپ مکتب الاسلامی که کتابهای وهابی ها و تحقیقات وهابی ها رو عمدتاً چاپ میکنه، در صفحه 71 قوله تعالى في متعة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. خب این هم اقرار و تصریح یکی دیگر از عالمان اهل سنت که این آیه قرآن کریم در مورد نکاح متعه نازل شده است. ملازمی فرمایید قوله تعالى، کلام خداوند، في متعة النساء، در مورد متعه نساء، نکاح متعه، یعنی این عالم اهل سنت هم صراحتاً میگه بله این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است. حالا در ادامه میگه بله مثلا بعداً تحریم شد و اینها، که عرض کردم در این برنامه محل بحث ما این نیست که آیا بعداً نکاح متعه تحریم شد یا نشد، اون بحث دیگری هست. اما اینجا برای ما این مهمه که علمای اهل سنت صراحتاً میگن این آیه از قرآن کریم در مورد نکاح متعه نازل شده. اما نمونه دیگری در کتاب المستدرک على الصحيحين از آقای حاکم نیشابوری، جلد دوم از این کتاب، روایتی نقل شده. اینجا روایت شماره 309 نقل میشه. روایت از ابا نظره یقول قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه. راوی میگه از عبدالله ابن عباس در مورد این آیه سوال کردم، این آیه رو براش قرائت کردم و خوندم پیش عبدالله ابن عباس صحابی. بعد میگه قال ابن عباس، ابن عباس چی گفت؟ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. عبدالله ابن عباس گفت این آیه تفسیر صحیحش این هست، الى اجل مسمى یعنی نکاح، الى اجل مسمى یعنی نکاح موقت، مدت دار، نکاحی که در اون مدت تعیین می شود. قال ابو نظره فقلت ما نقرأها كذلك. راوی میگه من به عبدالله ابن عباس گفتم ما این طوری نمی خونیم. ابن عباس گفت والله لانزلها الله كذلك. ابن عباس گفت به خدا قسم خداوند این آیه رو اینطوری نازل کرده. و این از باب همون در واقع نزول تفسیر قرآن همراه با قرآن هست که دقایقی پیش خدمت شما عرض کردم. عبدالله ابن عباس صحابی از بزرگان صحابه مفسر قرآن، به تصریح مخالفان شیعه قسم به خدا میخورد که خدا این آیه رو اینطوری نازل کرده، یعنی تفسیر این آیه از جانب خود خدا نازل شده که در مورد نکاح متعه هست. یک صحابی به مانند ابن عباس هم میگوید این هست، قسم هم میخورد. بعد وهابیا میگن علمای ما نفهمیدن، علمای ما خطا کردن، سلف شما دارن میگن این آیه در مورد نکاح متعه هست. آقای حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح على شرط مسلم، طبق مبانی مسلم حدیث صحیح هست. آقای ذهبی در پاورقی میگوید این روایت صحیح هست. ملاحظه فرمایید خود آیه، خود روایت 3193 در پاورقی، ببینیم در مورد این شماره چی میگه. 3193 على شرط البخاری و مسلم، آقای ذهبی هم میگه طبق شروط بخاری و مسلم روایت صحیح هست. خب این هم یک نمونه دیگه از عبدالله ابن عباس صحابی که ثابت میکنه قرآن کریم به مشروعیت نکاح متعه و وضع اون به عنوان یک قانون فقهی شرعی اسلامی تصریح کرده، آیه نازل شده. میریم سراغ کتاب تفسیر طبری که وهابی ها هم خیلی قبولش دارن. در این کتاب جلد ششم با تحقیق آقای عبدالله بن عبد المحسن الترکی از علمای وهابی میاد، خود آقای طبری میگه و قال آخرون، میگه یک عده از علمای ما هستند که گفتن منظور از این آیه اینه که فما تمتعتم بهی منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر. میگه یک عده از علمای اهل سنت و بزرگان اهل سنت هستن گفتن این آیه در مورد اون نکاح مطلق دائم صحبت نمی کنه، در مورد یک نوع دیگری از نکاح صحبت میکنه که مثلا شهود و مهر و اینهاش فرق داره، همون بحث های فقهی مربوط به نکاح متعه و جزئیاتش که یک اختلافات جزئی داره با نکاح دائم. و بعد در ادامه میگه ذکر من قال ذلك، حالا چه کسانی این رو گفتن، چه کسانی این نظر رو داشتن. نفر اول عن سدی، از آقای سدی که از مفسران مورد قبول بسیاری از مخالفان شیعه هم هست، این آیه رو چطور میخوند؟ فمستمتعتم به منهن الى اجل مسمى، نکاح مدت دار، نکاحی که موقت است. نمونه بعدی عن مجاهد، از آقای مجاهد از بزرگان مفسران مخالفین شیعه در مورد این آیه گفته قال یعنی نکاح المتعه، میگفت منظور از این آیه نکاح متعه هست. نمونه بعدی میگه حبیب ابن ابی ثابت نقل کرد که اعطان ابن عباس مصحفا، عبدالله ابن عباس یک مصحفی به من داد، فقال هذا على قراءه ابي، گفتش این مصحف طبق قرائت ابی ابن کعب هست. قال ابو کریب، ابو کریب از راویان این روایت و از بزرگان مخالفان شیعه، میگه قال یحیی، یحیی که یکی دیگر از راویان این روایت و از بزرگان و راویان احادیث مخالفین شیعه هست، گفتش که فرأیت المصحف عند نسیر، من پیش نسیر این مصحف رو دیدم با چشمان خودم. و در اون مصحف چی اومده بود که طبق قرائت ابی ابن کعب بود و عبدالله ابن عباس داد به فرد دیگری؟ فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى، نکاح مدت دار در مصحف ابی بوده. و روایت بعدی میگه از ابی نظره، همون روایتی که در مستدرک حاکم هم اومده بود، میگه که از عبدالله ابن عباس در مورد نکاح موقت یا عن متعت النساء پرسیدم، بعد عبدالله ابن عباس گفت اما تقرا سوره النساء، مگه سوره نساء رو نخوندی؟ گفتم بله خوندم. فما تقرا فيها فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، مگه نخوندی این آیه رو؟ بعد میگه گفتم که قلت لا لو قراتها هكذا ما سالتك، من اگر با عبارت الى اجل مسمى این آیه رو خونده بودم که ازت سوال نمیکردم. بعد عبدالله ابن عباس گفت فانها كذا، حقیقت این آیه اینه، یعنی تفسیر حقیقی این آیه این هست که الى اجل مسمى در مورد نکاح متعه هست. نمونه بعدی که از عبدالله ابن عباس نقل شده و اونجا دوباره باز هم قسم میخوره والله لانزلها الله كذلك، عبدالله ابن عباس قسم خورد که به خدا قسم این آیه اینطوری نازل شده، الى اجل مسمى نکاح موقت هست، ثلاث مرات، سه مرتبه قسم خورد. باز هم روایت بعدی میبینید نقل کرده که الى اجل مسمى، و این تفسیر طبری هست با نقل علمای بزرگ اهل سنت و روایات با طرق مختلف که ثابت میکنه این آیه از دید بسیاری از بزرگان اهل سنت در مورد نکاح متعه و نکاح موقت و مدت دار نازل شده. حالا آیا افراد دیگری هم هستند که این نظر رو داشته باشن؟ آیا ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود داره در جایی در مصادر مخالفین شیعه که اقرار کرده باشن که حتی اهل بیت هم همین نظرشون بوده؟ فراوان وجود داره. یک نمونه رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب التمهید آقای ابن عبدالبر از علمای بزرگ مالکی مذهب جلد دهم از این کتاب در این چاپ صفحه 118، بعد از اینکه همین بحث روایت عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب این آیه رو چجوری میخوندن و معتقد بودن در مورد نکاح موقت هست، میگه قال ابو عمر، ابن عبدالبر میگه که وقرأها ایضا هكذا الى اجل مسمى علی ابن الحسین، دیگه چه کسانی همین نظر رو داشتن که گفتن این آیه در مورد نکاح موقت هست؟ علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، این رو علمای اهل سنت دارن میگن، و ابنه ابو جعفر محمد ابن علی، فرزند او امام باقر علیه السلام، و ابنه جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، و سعید ابن جبیر و سعید ابن جبیر تابعی، هکذا کانوا یقرؤون. امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و سعید ابن جبیر تابعی، همه اینها این آیه رو با الا اجل مسمی میخوندن از باب تفسیرش، یعنی میگفتن این آیه در مورد نکاح موقت نازل شده است. حتی به تصریح علمای بزرگ اهل سنت، ائمه اهل بیت علیهم السلام هم معتقد بودن این آیه در مورد نکاح موقت هست. یعنی شما ما شیعیان که میگیم روایت داریم، تفاسیرمون این رو میگه، احادیث اهل بیت این رو میگه، حتی مخالفان شیعه هم تصریح میکنن که بله ائمه اهل بیت هم همین اعتقاد رو داشتن. اما یک نمونه دیگر رو به عنوان مطلب پایانی خدمت شما عرض بکنم که روایت بسیار جالبی هست از عبدالله ابن عباس. نکته جالبی داره این روایت. در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی از علمای بزرگ اهل سنت و از اساتید محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری، در این چاپ و این جلد صفحه 366 روایتی که مشخص شده، روایت هم صحیح هست، نقل میکنه از عطا از عبدالله ابن عباس، میگه که انه سمع ابن عباس یراها الان حلالا. میگه عطا که از بزرگان تابعین هست و از کسانی هست که از عبدالله ابن عباس حدیث نقل کرده، دید که و شنید که عبدالله ابن عباس صحابی نکاح متعه را حلال میداند، یعنی بعد از اون جریانهایی که مخالفان شیعه میگن حرام شد، اما عبدالله ابن عباس اعتقاد داشته که نه، نکاح متعه حرام نشده است و حلال است. میگه که یراها الان حلالا، یعنی الان، یعنی زمان تابعین، زمانی که عطا وجود داشته، در همون زمان عبدالله ابن عباس میگفته نکاح متعه حلال، حرام نشده. و اخبرنی انه کان یقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل، و اینطور میخوند آیه رو، میگفت نکاح مدت دار منظور هست. و بعد میگفتش که وقال ابن عباس فی حرف ابی الى اجل، و عبدالله ابن عباس میگفتش که ابی ابن کعب هم همین اعتقاد رو داره. و بعد در ادامه میگه که وقال صفوان، صفوان یکی از راویان احادیث و علمای مخالفان شیعه، گفتش که هذا ابن عباس یفتی بالزنا، این صفوان که از بزرگان مخالفان شیعه هست، وقتی دید عبدالله ابن عباس همچین اعتقادی داره و میگه نکاح متعه حرام نشده، حلاله، ابی ابن کعب هم در مورد این آیه این اعتقاد رو داشته، صفوان گفتش ابن عباس داره به زنا فتوا میده، مثل همین چیزی که برخی از آقایون وهابی و سلفی الان هم میگن، میگن نکاح متعه زناست. حالا ببینید عبدالله ابن عباس چه جوابی داد. فقال ابن عباس، ابن عباس گفت اینی لا افتی به زنا، من به زنا فتوا نمیدم. افنسی صفوان ام عراکه، مگه صفوان ام عراکه که یکی از زنان صحابه یا تابعین بوده، مگه اون رو یادش رفته؟ فوالله ان ابنها لمن ذلک افزینه، به خدا قسم پسر ام عراکه از نکاح متعه به دنیا اومده، یعنی ام عراکه زنا کرده که از زنان یا حالا صحابه یا تابعین هست، آیا او زناکاره؟ قال واستمتع بها رجل من بني جمح، عبدالله ابن عباس گفت یک مردی از قبیله بنی جمح بود که اومد نکاح متعه کرد با ام عراکه، صاحب فرزند هم شد. این هم یک پاسخ به قول معروف نقضی بوده از عبدالله ابن عباس، که اگر شما میگید من دارم به زنا فتوا میدم چون میگم نکاح متعه حرام نیست و حلال است، خب بفرمایید در بین فرزندان صحابه و تابعین و در بین صحابه و تابعین کسانی هستند که نکاح متعه کردن و فرزندانی هم از این نکاح متعه به دنیا آمده است، پس باید اینطوری بگیم برخی از صحابه و تابعین هم زناکار بودن. این پاسخ عبدالله ابن عباس هست به کسانی که میگفتن نکاح متعه زناست. خب این روایات صحیح و صریح و معتبر در کتابهای مخالفین شیعه وجود داره، مبنای قرآنی هم داره، بسیاری از صحابه از جمله عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب معتقد بودند این آیه در مشروعیت نکاح متعه نازل شده. بسیاری از تابعین و ائمه اهل بیت علیهم السلام به تصریح علمای اهل سنت اعتقاد داشتند که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده. اما شبکه های وهابی میگن همه خطا کردن، هر کی گفته خطا کرده، در حالی که نمیدونن اینها طبق مبنا سلف، آقایون سلفی به حساب میان و قرآن رو فقط و فقط و فقط باید با فهم اونها بفهمن و تفسیر بکنن ولا غیر. فلذا این توجیهی که خطا کردن هم اصلا از نظر علمی درست نیست و قبول نیست. این روایات در مقابل شما بینندگان عزیز، اگر شبکه های وهابی ادعایی دارن، اگر توان پاسخگویی دارن، بیان قول جمهور علمای خودشون و سلفشون رو بگذارن کنار که اگر این کار رو بکنن، اگر بگن اینها خطا کردن، دیگه نمیتونن بگن ما سلفی هستیم، چون فهم سلف از قرآن کریم رو ساقط کردن و گذاشتن کنار. قضاوت با شما بینندگان عزیز تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل